بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. توفیقیست خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره نساء را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 109 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این گفتگو مطرح خواهد شد. در آیات پیشین خواندیم که حضرت باری تعالی به پیامبر خویش فرمود انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، پیامبر ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا آنکه با این کتاب داوری و حکومت بین مردمان بنمایی، همان گونه که خداوند به تو این کتاب را نشان داده است و تعلیم داده است. اشاره شد که از فلسفه های نزول وحی رو در این کلام و در این سخن الهی بررسی میکنیم، میرسیم که حضرت حق یکی از فلسفه های نزول قرآن رو حکم به حق در میان مردمان، اجرای عدالت و گسترش قسط بر اساس مستندات وحی مطرح میکنند که وظیفه این ابتداءً بر دوش پیامبر است، اونگاه کسانی که در مسیر رسول خدا حرکت میکنند. اما به دنبال این لازم است که تذکراتی داده شود. ولا تکن للخائنین خصیما، پیامبر در این داوری کاملا مراقب باشید، در این حکم و داوری که می فرمایید نکند جانبداری از نااهلان شود، نکند دفاعی از کسانی به عمل آید که استحقاق دفاع ندارن، یعنی عدالت و حکم به سوی کسی متمایل نباشد، بلکه آزادانه بر اساس همون ضوابط منصفانهی که خداوند تعلیم داده است. ولا تکن للخائنین خصیما، به دنبال آن هم دستور به استغفار آمد. کار قضاوت کار مشکلی است، باید از خداوند طلب استمداد کرد. همه مسائل زندگی این چنین است عزیزان، مخصوصا اونجا که پای حق، جان، مال و ناموس دیگران در میان آید. در چنین تعاملاتی حقیقتا کار مشکلتر و دشوارتر می شود و باید از خداوند استمداد جست در حدود حقوق دیگران. و استغفر الله ان الله کان غفورا رحیما، بهانه شد که جلبه های مختلف استغفار رو هم مطرح کردیم در روابط پیشین. باز هم حاجت به تذکر بیشتری است، مثل اینکه این بحث داوری و قضاوت قضیه سنگینی است. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، پیامبر نکند که شما مجادله کنید و دفاع کنید به نفع آن کسانی، جانبداری کنید از اون کسانی که خیانت به نفس خودشون میکنند. یختانون انفسهم، توضیح داده شد که خیانت در قبال امانت و خیانت ما آدمیان به نفس ها و جان هامون چیست و اشاره کردیم که همه مواهب خداوندی در درون و برون امانات الهی برای ماست. سوء رفتار و زشتی در برخورد با تمام این امانت ها خیانت است و خداوند از این تعبیر به خیانت به نفس می کند، ولی اینکه ارتکاب جرم در حق دیگران باشد. و خداوند هم دوست نمی دارد کسانی که خوان عفیمند، فرو رفته در چنین خیانت و اشتباهاتی هستند. اینها کسانی هستند که از خدا حیا نمی کنند، از خلق حیا میکنن، کارشون از دیگران پنهان میکنن زشتی هاشون، اما با خداوند گویا حق رو بصیر نمیبینند، لذا بدین شیوه رفتار میکنند. این پایان بحث دیشب بود که مرتبط کردیم با سخن الان. فقط من یه جمله رو بازگو میکنم که با همون مشرب و شیوه نگاهی که دوستان آشنا هستند اشاره میکنیم. شأن نزول یعنی یه مصداق برای آیه شریفه، نه تمام تفسیر آیه. هیچ کدام از آیات قرآن در انحصار شأن نزول اون نیست، بلکه شأن نزول یعنی اون زمانی که این آیه شریف نازل شده است کمک میکند به ذهن ما برای مصداق شناسی در طول تاریخ. این آیات شریف رو نوعا مفسران برای اون ماجرایی رو نقل میکنن. به هر حال سرقتی شکل گرفت، کسی که سارق بود سرقت رو به دیگران منتسب کرد، یه جوی ایجاد شد، شاید مال مسروقه رو افکندن در ملک دیگری. اتفاقات در مدینه افتاد و اونگاه اون کسی که این مال مسروقه در خانه اون قرار گرفت مورد اتهام قرار گرفت. یه صحنه بسیار مشوش به این چنینی ایجاد شد، گروهی به جانبداری از اون کسانی آمدند که این صحنه رو درست کردن در نزد پیامبر و حالا باید قضاوت و داوری رسول خدا شکل بگیرد. خب صحنه پیچیده ای شد، یعنی نوعا شاید اون کسی که مورد اتهام قرار گرفت انسان خوشنامی نبود، نگاه ها به سوی او می رفت که در مزان اتهام جامعه هم بود و به نوعی سوء سابقه پیشینه هم افسوده می شد بر چنین اتهام و انتصابی، و از اون طرف یه چنین عمل ناروا و اتهام و تهمت زشتی ولو از مسلمان ولو از کسی که ادعا هم داشته باشد عمل شد و پیش آمد. صحنه چنین است. این تذکراتی که مشاهده می فرمایید با این مستاق بهتر روشن می شود و مشخص می شود. ها انتم ها لا اجادتم عنهم فی الحیات الدنیا. تا اینجا خداوند به پیامبر خطاب می کرد در این دفاع یا جانبداری، اما الان پرده برداشته می شود. ها انتم، دیگه اینجا مخاطب پیامبر نیست. ها یعنی آگاه باشید، تنبیه، تنبه، هشدار دادن، مانند اون است که در پارسی میگوییم آی، ها انتم، آی شما، ها اولائه، جادلتم عنهم فی الحیات الدنیا، دارید مجادله میکنید و دارید جانبداری میکنید، دفاع میکنید از حق یک گروهی که اینها متهمند الان، حال به بهانه های این که با هم ارتباط فکری دارید، ارتباط کاری دارید، ارتباط نسبی دارید، هم قبیله اید، از انصارید، از مهاجرید، دارید بدون آگاهی و بدون شناخت دقیق جانبداری میکنید و بسا آمدانه کسی رو متهم میکنید و جرم و گناه رو از سوی خودتون برمیدارید و بر دوش دیگران میافکنید و یه داوری غلط در اینجا ممکنه به شهادت شما و به حضور شما شکل بگیرد. گیرم که شما امروز چنین کردید. فمن یجادل الله عنهم یوم القیامه، چه کسی فردا در پیشگاه عدل الهی از این گروه میتواند به جای شما دفاع کند از این مجرمان؟ امروز شما ممکن آبرویی برای هم بخرید، فردا چه کسی میخواهد آبروی شما را در نزد خداوند خریداری کند؟ امروز ممکن نابجا از کسی دفاع کنید و رفع اتهام از کسی، اما فردا چگونه با دست قدرت مندانه یا حاکمیت الهی میتوانید کنار بیایید؟ این در توان شما نیست. یه تهدید این چنینی از سوی حضرت باری تعالی به عمل میاد و در نهایت فرمودن من یکون علیهم وکیلا، چه کسی فردای قیامت میتواند مدافع و وکیل این مجرمان و متهمان در عالم قیامت باشد؟ اونجا دیگه حاکمیت از آن خداست، اوست که حکم می کند بر اساس تمام حقایق و واقعیت. بیایید و مسیر امروز و فردا رو یکی کنید، بیایید همان گونه که باید فردا بایستید در پیشگاه خداوند صادقانه پاسخگوی رفتار خودتون و دیگران باشید، امروز هم این جالبداری های سوء و غلط و رفتارهای ظالمانه رو به کناری بگذارید. یه توصیه ایست، هشداری است که در لابلای این آیه شریفه گفته شد. خب تا اینجا این آیه رو میتونیم بگیم نسبت به ادامه بحث همون داوری و حکم و همون پرونده بود، اما از اینجا بهانه بسیار خوبی است. دو سه تا اصل مهم رو قرآن بازگو میکند از اصول جدی و قابل توجه در زندگی برای همه ما. فرمود و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. این شیوه زیبای سخن گفتن الهی در کلام خیش است. مشاهده فرمودید در آیین پیشین یه تهدیدی به عمل آمد. امروز شما توانستید بالاخره گیرم که خلق را به فریبت فریفتی، با دست انتقام طبیعت چه میکنی؟ گیرم که امروز از چنگال قضاوت و داوری اجتماعی امروز یکدیگر را برهانید، فردا با تیغ آریان داوری هفت چگونه رفتار خواهید کرد؟ یه تهدیدی یا هشدار اینچنینی و زمینه هست که بعضی ها به خودشون برگردند، متوجه باشند حق دیگران، حدود دیگران، مال، جان و ناموس دیگران رو محترم بشمارن و احساس کنن اشتباه کردن، خطا کردن، رفتار درستی رو انجام ندادند که چنین جانبداری های غلط و ظلمی رو در حق دیگران روا کردند. پس زمینه این ممکنه برای درصدی از مردم پیش بیاد که بعد از این تهدیدها که نوعاً در قرآن مطرح میشه یه بازنگری به رفتار خودشون بکنن، یه هشداری باشه، تصمیم بگیرن که برگردن، این اشتباه رو انجام ندن. در این موارد که خداوند باید دریچه ها و فراخنای رحمت خودش رو به روی بندگانش بگشاید و باید انسانها رو امیدوار کنه. این اصل مهمی است در معامله خدا با خلق که خداوند عزیزم نمیخواهد هیچ کدام از بندگان اون به اصطلاح نیروی سوخته باشند. خدای سبحان نمیخواد هیچ کدام از بندگانش از صحنه سعادت حذف بشن. همیشه مبنای الهی همین جمله‌ای که تکرار میکنید، همیشه میگید تقدم رحمانیت و رحیمیت خداوند بر غضب او یا من سبقت رحمته و غضبه، این اصل بنا الهی بر این است که انسانها به رحمت الهی هدایت بشن. بنا خداوندی این است که انسانها همه کامیاب باشن، همه موفق باشن و خوشبخت باشن. لذا اگر هر کجا تصمیم تغییر مسیر رو بگیرند از نزد خداوند سبحان قبولی اون صادر میشه و از باری تالا میپذیرند، چون اینها دارن به اصل برمیگردند، به اون حقیقت اولیه خودشون رو مجدد عودت میدن. فرمود و من یعمل. استحضار دارید من بارها گفتیم موصول عام بهش میگن در کلام عرب، یعنی کسی که، یعنی هر کسی که. وقتی گفته میشه من، دیگه در این عبارت 6 میلیارد امروز گنجانده شدند، یعنی یه اصل فراگیر بدون استثناء جامع الاطراف برای همه انسان ها. و من یعمل سوءا، هر کسی که سوءی را مرتکب می شود. می دانیم سوء سیئه، سوء یه ریشه به اشتقاق دارن، این ما یه سوء، سوء یعنی آزار، سیئه رو که سیئه می گیم یعنی عملی که موجب آزار می شود. این موجب آزار خلق است، موجب آزار خود انسان حقیقتا خواهد بود و خدا رو هم آزار میدهد، یعنی با قواعد و قوانین الهی ناهمگون است. معصیت و گناه یه اسم اون سیئه است. فرمود و من یعمل سوءا، هر کسی که زشتی و سوءی رو انجام میدهد، رفتار آزار دهنده ای را مرتکب میشود. او یظلم نفسه، یا آن که او یظلم نفسه، به نفس خیش ظلم و ستم روا می دارد. خب این تعبیر دوگانه رو وقتی نگاه میکنیم شاید بتون اینطور استفاده کرد که وقتی خداوند می فرماید من یعمل سوءا، یعنی اشتباه و خطا در حق دیگران، او یظلم نفسه یعنی در حق خودش. پس هر کسی که به دیگران یا خود بدی کند و زشتی مرتکب شود، ثم یستغفر الله، اونگاه به خود بیاد. یه زمانی ممکنه بگذره اما به خود بیاد، متوجه باشد و از این زشتی رفتار و کردار خیش پشیمان باشد. آیا خداوند با او چگونه عمل می کند؟ ثم یستغفر الله یه پیش شرط دارد، اینی که اعلام کند این پشیمانی خودش رو در درون و برون، این که حقیقتا از این رفتار و زشتی که انجام داده است انزجار خودش رو در درون خودش بین خودش و خداوند ابراز کند. و بر اساس این پشیمانی و بر اساس این ندامت از خداوند طلب حمایت کنه، به پناه حضرت باری تعالی بیاید، غفران الهی را برای خیش طلب کند که جبران کاستی ها و مشکلاتش رو بکنند. هیچ مشکلی بر این انسان نیست. ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما، میابد خداوند را غفور رحیم. خیلی این آیه های زیبایی است. یعنی رو این بزرگان یه مانوری دارند اصلا. حالا من دو سه تا نکته رو عرض می کنم از کلمات پیشوایان و بزرگان دین. خیلی آیه از عمده ترین آیات رو امیدوار کننده و واقعا لذت بخش قرآن است در باب غفران و مغفرت، با توجه که فبود من یا عمل همه رو شامل میشه. یعنی اینجا جاییش که دیگه هر که خواهی گو بیا و هر که خواهی گو برو، در برای همگان گشاده است و پهنه گستری غفران الهی همگان رو میپذیرد. و من یا من سوءاً نفرمود چه نوع زشتی، سوءاً نکره است. وقتی نکره اومد چی داره؟ اطلاق عمومیت داره، یعنی همه زشتی ها رو میگیره، هر نوع سیئی. بدون بال اون فرمود او یزل نفسه، بازم نفرمود چه ظلمی، هر نوع ظلم به خودش. ثم یستغفر الله، اونگاه بیاید. حتی از کلمه ثم ترتیب رو که مسلم میفهمیم، یعنی این خطاها شده است، انجام گرفته، حالا هر چند زمانی هم میگذرد، هر چند زمانی هم میگذرد. همینجا در مباحث اشاره شد محضر و بارک عزیزان، چقدر خوب است که اگر انسان خطا و اشتباهی میکنه، نگذارد بین خطا و اشتباه و بازگشت فاصله زیادی باشد. همون که فرمود ثم یتوبون من قریب، سریع انسان به خود بیاد. چرا؟ چون هنگامی که بعد از خطا و اشتباه زمان میگذرد، آثار و خطا و اشتباه عزیزان در وجود انسان رسوب میکند، تیرگی های اون جان رو به نوعی زیر شعاع ظلمانی خودش قرار میده. هر چه زودتر انسان بتواند از خطا و اشتباه خودش برگردد، زودتر میتواند یه جلوه ای و صفای بیشتری به جان و وجود خودش ببخشه مسلم. اما در این حال خداوند امیدوارانه مطرح میکند ثم، اگر میفرمود به جای ثم فیستغفر الله، فا می اومد یعنی زوری فوری سریع، آنگت ثم، حالا یکمی دیر و زودم شد، طوری نیست. ثم یستغفر الله، اونگاه استغفار کند و طلب غفران از خداوند سبحان بکند. حالا دقت کنید، فرمود یجد الله، دیگه فا هم نگفت، ثم هم نگفت، سریعا میابد خدا را غفور رحیم. دو نکته جدی اینجا دیده می شود. یک، این که مشخص می شه اگر کسی واقعا به جد بیاید، به دل بیاید، به شوق بیاید، دیگه واقعا درست به صحنه بیاد بعد از این خطا و اشتباه خودش و دست تمنا و نیاز رو به دست حضرت باری تعالی بلند کند و استغفار کند و طلب کند از خدا که خدای سبحان بپوشاند و چتر عنایت و حمایت و غفرانش رو سرش قرار بده، خداوند سبحان معطل نمی کند چنین انسانی را. دیگه اینو نمی زنن تو لیست بررسی و انشاءالله پرونده رو بیاد، پرونده زیره، بعد شماره بهش بدن، نوبت بایگانی بزنن تا بعد خداوند بخواد رسیدگی بکند، طول دادرسی باشد. اطاله این حرفا وجود ندارد. در بارگاه الهی این مسائل نیست. همان گونه که در قیامت الله سریع الحساب، در محاسبات الهی مداخله های بشری ره ندارد. اگر کسی چنین بیاید و واقعا مطمئن به استغفار خودش باشه که جدی داره به درگاه خدا استغفار میکند و ندامت خودش رو از سوء و ظلم خودش ابراز میکند، اینجا یجد الله، مییابد خداوند را غفور رحیم. این که در اینجا از فعل وجدان استفاده میشه، یجد و وجد، یجد و مسترش وجدانه. این که خداوند از فعل وجدان، وجدان یعنی چی؟ نه اون وجدان اخلاقی رو نمیگیم، وجدان نقطه مقابل فقدان، فقدان نیافتن، وجدان یافتن، بود و نبود. یجد الله، مییابد خدا را. نکته دومی که عرض میکنم خیلی عالیست. گاهی سؤال رو دوستان مطرح میکنن، میگن ما بالاخره خطایی از ما رفته است، شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی، بعد میایم به طرف بارگاه خداوند، توجه میکنیم به اسبار تعالی، استغفارم میکنیم مثلا، توبه هم میکنیم از رفتار خودمون، اما مرددیم، مشوشیم، دلنگرانیم، نمیدونیم آیا نشانه ای، علامتی، چیزی هست برای اینکه بدونیم خداوند توبه ما رو پذیرفته؟ آیا این چیزی میگید که بالاخره نشانه ای هست که بدونیم که انشالله با قدم های جدی تر این مسیر رو طی کنیم و دلنگران نباشیم؟ از خود این آیه استفاده میشه عزیزان. این که حضرت حق میفرماید بعد از استغفار یجد الله، تعبیر به وجدان میشه. این دقت بفرمایید، این نکته جواب این سوال است. هرگاه که ما خطا کردیم، اونگاه به سوی خداوند آمدیم، تعبیر حضرت باری تعالی این اگه استغفار استغفاری باشد درست و دقیق جامع الاطراف، مییابد انسان در وجود خودش غفران الهی را. خیلی لطیفه، یعنی جوری میشود خزایا یه آرامشی بعد از این استغفار در وجود انسان میاد که انسان تو وجود خودش حس میکنه پذیرشش رو، حس میکنه که خدا قبول کرد، یعنی ادراک میکند نتیجه استغفار دقیق آرامش درونی، خوشباشی و یه فرح معنوی و به تعبیر عرفانی انبساط درونی است. یعنی احساس میکنید سبکترید از دیروز، احساس میکنید خیلی راحت ترید از اون روزی که بالاخره این حالت رو نداشتید. با استغفار یه احساس سبکبالی به انسان دست میدهد. این دقیقا از کلمه یجد و وجدان استفاده میشه. فرمود یجد الله غفورا رحیما، درک میکند غفران الهی را و رحمت خداوندی را. این باب گشاده رحمت الهی و امیدواری. حالا اون طرف قضیه رو خداوند مطرح میکنه. و من یک سب اسمن، اما اجازه بدید من همونطور که عرض کردم ولو کوتاه در حد بسیار یکی دو جمله ای رو اشارتی بکنم از سخنان نورانی معصومین زبات مقدسه محمد و آل محمد. پیرامون همین آیه شریفه که خب لطیف هم هست، در این حال هممون نیاز داریم و هممون گفت که بالاخره ناکرده گناه در جهان کیست بگو، اطمینانی نداریم که واقعا چه مقداری از رفتارهامون ثواب است و غیر ثواب است. در المنصور آخوند ملا جلال سیوتی، این عالم بزرگ اهل سنت و مفسر کبیر اهل سنت، حدیث رو از پیامبر نقل میکنه در تفسیرش. ما من عبد از نبه فقام فتوزع فأحسن وضوءه ثم قام فصلى واستغفر من ذنبه. پیامبر فرمود هر انسانی که خطایی انجام میدهد بعد وضوء میگیرد، اما یه وضوء دلنشین میگیرد. گاهی دوستان در باب توجه به نماز و اون حالت خوش و خشوع در نماز، من این جمله رو خدمتشون عرض کردم، از مهمترین نکاتی که آدمی رو در نماز نمازی می کند وضوع درست و مقدمه درست آن است. وضوعی که ما 5 ثانیه طول کشید، 10 ثانیه طول کشید، این وضوع سالی که نکوست از بهارش پیداست. باها دادن به وضوع نتیجه اون حضور در نماز خواهد بود. خود این وضوع چیزها دارد اصلا. این که پیامبر فرمودن امتی قر المحجلون سیماهم یوم القیامه من اثر الوضوء، در قیامت هنگامی که امت ها می آیند، امت من در چهره و در پیشانی اینها یه نوری وجود دارد که این اثر وضوء اینهاست. مثل که وضوء عبادت خاصه، یه ویژگی های خاصی در وضوء هست. وضوء شستن نیست، یه نظافت نیست، یه چیزی فراتر از اینهاست. فرمود اگر کسی خطایی میکند وضوعی میگیرد و وضوعشو نیک میگیرد با حوصله و زیبا، ثم قام فصلا، میستد 2 رکعت، 2 یگانه، 2 گانه‌ای در یگانه میگذارد، اونگاه واستغفر من ذنبه، از گناه خودش بعد از این نماز دست رو بلند میکند، استغفار میکند. این نیست پیامبر فرمودن الا کان حقا علی الله، اگر چنین کند خالصانه واجب است بر خدا، ان یغفر له، که او را ببخشد. چرا؟ پیامبر که شوخی نمی کنه با کسی. لان الله یقول و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. سند پیامبر همین آیه شریفه ای بود که الان تفسیر شد خدمت دوستان عزیز. در روایات خودمون عیاشی این مفسر جلیل القدر مرد بزرگ سمرقند در قرن چهارم در تفسیر خیش از رسول خدا نقل می کند: نامن عبدن ازنب زنبن و استغفر الله من زنبه. انسانی که خطایی می کند استغفار می کند و طلب غفران از خداوند سبحان می کند: الا کان حق حقیقا ان الله ان یغفر له، واجب است بر خدا، شایسته است بر خدا که او را ببخشاید. لانه یقول من یعمل سوءا او یظلم نفسه. همین آیه رو باز مجدد به عنوان مستند مطرح کرد و این زیباست. قال رسول خدا در ادامهش میگه: ما کان الله لیفتح باب الدعا و یقلق الاجابه. عقلانی نیست، عقل ما نمیپسندند، سنت خدا هم نیست که خداوند در به دعا رو بگشاید به روی بندگانش بعد در به اجابتش رو ببندد. به بندگان بگوید دعا کنید بعد بگوید خب اجابت نمیشود، هر چه میخواهید. این خلاف عقل است، خلاف حکمت الهی است، نمیشه. اگر فرموده است به دنبالش از انتو من لعنه یقول، چون خود گفته است ادعونی استجب لکم، نمیشه بگه دعا کنید و بعد ببنده در اجابت را، چون خود چنین وعده ای رو در کلامش به بندگانش داده است. بریم ببینیم مشکل کار از کجاست، کجای دعا میلنگد، یا واقعا استجابت شد و ما نفهمیدیم این استجابت چیست. گمان کردیم استجابت یعنی این اون خواسته ما بود در کاسه و ظرف ما گذاشته شود. ما کان لیفتح باب التوبه، امکان نداره خدا درب توبه رو به روی بندگانش بگشاید. و یقلق باب المغفره، اما درب مغفرت رو ببنده. چرا؟ چون من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. پیامبر استناد کردن به این آیه شریف، چون خودش گفت اگر خطا و زشتی انجام دادید استغفار کردید میابید خداوند سبحان رو غفور رحیم. خب این هم نکات زیباییست که در سخن نبی مکرم دیده می شود و مشاهده می شه. اما اون طرف قضیه: و من یکسب اسمن فانما یکسبه علی نفسه و کان الله علیما حکیما. به نوعی مشابه همون جمله ایست که دیشب اشاره کردیم در باب خیانت به نفس. قاعده کلی که سراسر قرآن این نکته دیده می شود این سو و اون سو. هر کسی که کسب می کند اسمی را، اولا کسب استهزار دارید، به فعلی می گویند که عنوان قصدیست به اصطلاح اهل ادب، یعنی با قصد و نیت و انگیزه ی انسان انجام می شه. کاسب اون کسی که با قصد و غرض چیزی رو به دست می آرد و حاصل می کند. اگر فرمود من یکسب، یعنی اون کسی، هر کسی هر کاری را که به قصد و غرض انجام می دهد و به دست می آورد. و من یکسب اسمن، هر کسی که آگاهانه آمدانه اسمی را مرتکب می شود، فإنما یکسبه علی نفسه، این اسم دقیقا جزء ما کسب نفس خود رو خواهد بود، به دیگران کاری ندارد. به دیگران کاری، هر چه کنی به خود کنی گر همه نیکو بد کنی. این قانون کلی قرآن است. هر زشتی که انسان انجام میدهد ابتداعا دامن خیش رو میگیرد و هر حسنی که از آدمی سر میزند ابتداعا دامن خود رو میگیرد. و بارها من عرض کردم همین یک اصل قرآنی اگر در جامعه شایع باشه و انسان ها مؤمن به این باشن، خدا میداند بسیاری از مشکلات اجتماعی ما رفع میشه. یعنی اگر من بدونم اگر من دارم واقعا تعدی به حقوق دیگران میکنم، این اشتباه خیال میکنم، عذرخواهی میکنم، عامیانه میگم دارم دیگری رو درست میکنم، نه، من واقعا دارم خودم رو متاسفانه خودم رو. سوره مبارکه زمر وقتی رسیدیم به اون آیه شریفه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ای بندگان من، یا عبادی الذین، خدا داره با کی صحبت میکنه؟ میگه عبادی، بنده های من. آیا به خوبان و پاکان و انبیا و اولیا و صالحا و... نه، کدوم بنده ها رو داره میگه عبادی، بنده های من؟ اگه بدید، اگه خوبید، بنده منید. مگه ما بنده کس دیگه هستیم؟ عبد کس دیگه هستیم؟ نه. خوب و بد هممون به پای حضرت او گذارده میشویم. یا عبادی، ای بندگان من. اما اونهایی رو دارم میگم الان که اسرفوا علی انفسهم، اسراف بر نفس خودتون کردی. خب اینجا مفسری میگن این اسراف بر نفس یعنی چه؟ اونهایی که دقتهای ادبی دارن و با نگاههای مدقانه ادبی نگاه میکنن به آیات، میگن اسرفه. وقتی اسراف رو میگید به معنای به اصطلاح از حد گذشتن، همون معنای اسرافی که در ذهن دوستان هست، بعدش حرف علا نمیاد از حروف جاره. اگر گفت اسرف بعد از اون عین لامی علا، اسرف علا ای جنا ای خانه. اسراف وقتی با حرف علا میاد به معنای خیانت و جنایت است. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای بندگان من که به خودتون جنایت کردید، به خودتون خیانت کردید. بعد میگه ان الله یغفر الذنوب جميعا، پس مشخص میشه تمام ذنوب و گناهانی که انجام میده همه چی انسان، همه جنایت بر خودش، همه خیانت به خودشه. قبل از اینکه بخواد به خلق خدا خیانت کند، به خودش خیانت کند، جنایت به دیگران بکند، به خودش جنایت کرده. این خودشه که داره ذره ذره شمع گونه آب میکند و وجود خودش رو و از بین میبره. این اصل اگر تو ذهن انسان باشه، کجا انسان دستش رو به ظلم بر دیگران دراز میکنه؟ یا اگر دست مشتی کوبیده میشه، این بر گونه خود من کوبیده شد. این خودزنیه. این همونی که گاهی خدمت دوستان عزیز عرض کردم. ببینید این آشنا هست ذهن مبارک دوستان فراوان گفتیم. بالاخره این اصطلاح خودزنی رو داریم. گاهی چه سالی مثلا صحنه پیش میاد تو کار انجام میدن که به نوعی به پای دیگران بندازن، میکشه این کارو میزنه دست خودش. کارد میاد رو دست میبره، رسیدگی نشه میشه کانون عفونت. این عفونت و چرک وارد خون میشه، به قلب میرسه، کار رو تمام میکنه. میدونید در کلام عرب به خود زنی چی میگن؟ اجتراح. اجتراح الذین اجترحوا السیئات. وقتی بحث خطا پزشتی به گناه میشه، خدا چه کلمه ای رو به کار میبرد؟ کدوم فعل رو؟ فعل اجتراح رو به کار میبره. یعنی گناه عملا خودزنی. ما گمان میکنیم ما فلانی خوردیم، اما خودزنی کردیم، اشتباه میکنیم. اگر واقعا این بیاد تو ذهن انسان و این رو بپذیره از قرآن این اصل رو و دل مؤمن باشه، دیگه اینجا نمیتونه انسان حقیقتاً پاشو از محدوده خودش به حد دیگران بگذارد، دست تطاول به مال و جان و ناموس دیگران دراز کند و از حریم الهی پا رو اون سو بگذارد. میفهمی چی؟ اون طرف قضیه. و هر کسی که عرض به خدمت عزیزان حسنی رو انجام میدهد، این احسنتم احسنتم لانفسکم. و باز اگر اینو بپذیریم که اگر ما هر کار نیکی انجام داریم میدیم، فلواقع این کار نیک از آن خود ماست. خب ببینید، فکر کنید، ببینید اگه این نکته پیش بیاد برای من معلم و بدونم اگر من هر کار نیک و احسانی و دارای حسنی رو انجام میدم، لانفسکم، من کجا طلبگار جامعه خواهم شد؟ من کجا دیده مدعی گونه برای خلق پیدا میکنم؟ نسبت به شاگرد خودم پیدا میکنم؟ نسبت به کار زندگی کجا در انتظار اون خواهم بود که مردم وجیز بگوین، نمیدانم، تملق کنن و عرض به خدمتون مدح و ثنا بکنن؟ دیگه اگر من کاری کردم بر خودم انجام دادم، به دیگران چه؟ یعنی آدمی را از اون قله توقع به زیر میکشد. و میدونید از بزرگترین مسائلی که معارضات اجتماعی ایجاد میکنه توقعات ماست. اینی که آقایی که توقع دارد که خم می شود راست می شود، این خانم بگد خدا سایه شما را سر ما کم نکند، شما چه شوهری هستید که در دنیا بی نظیرید، اگر نمی بودید شما زندگی ما چی می شود؟ و این خانم دوست دارد که آقایی ظرفی گذاشت یا آقایی خیلی متشکر، وظیفه شما نبود، محبت کردید. همین توقعات است که تمام مشکلات رو ایجاد می کند تو وجود ما. اگر انسان دونست ان احسنتم احسنتم لانفسکم، دیگه کجا توقع ایجاد می شه؟ می داند کار ما با یک کس افتاده است و بس. چه آرامشی میاد تو جامعه حاکم میشه. خداوند فرمود و من یکسب اسمن فانما یکسبه علی نفسه. بدونید اگر اسمی مرتکب شدید، این اسم بر نفس خود شما خواهد بود، نه بر دیگران. زیان آن و بال آن و در نهایت حساب آن. و کان الله علیما حکیما، و خداوند علم و حکمتی دارد که این حسابها، آثارها خلط نشه، ممزوج نشه، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت، نشود کاملا روشن. و من یکسر، حالا این که گفت تمام شد، برمیگردد به اون ماجرایی که پیش آمد، به اون متهم کردن. و این آیه عجیب است عزیزان، استدعا میکنم التفات بیشتری بفرمایید. و من یکسب خطیعتن او اثما، باز هر کس، هر کی باشد، هر اون کسی که کسب میکند، یعنی مرتکب میشه، انجام میده آلمان قاصدانه، خطیعتن. اگر دقت کنید اینجا یه جا کلمه سوء، ظلم، اسم، الان خطیعه، داره خداوند اسامی مختلف اسیان و تمرد رو مطرح میکنه از زوایای مختلف. بالاخره کدام گناه هست که به دنبال اون ملامت نباشد؟ میشه انسان یه خطایی و اشتباهی انجام داد، بعد طبقه هم داشته باشه که ملامتش نکنن جامعه؟ پس به گناه چه باید گفت؟ ذنب، چون به دنبالش ملامت داره دیگه، پیامد داره. کدام اشتباه و خطا هست که ما انجام بدیم و توقع داشته باشیم که ما همون جایگاه قبلیمون رو داشته باشیم؟ تو کدوم سازمانه که شما بد رفتار کنید بعد بگن شما همونی که هستید هستید، دست مریضات، خیلی ممنون، اینم تشکر و تقدیر سازمانی برای شما نمیسیم؟ لذا به گناه چه میگوییم؟ اسم، چون موجب نقصان میشه. اگر انسان گناهی انجام داد، ببخشید، خربزه خورد، با پالارزون هم بنشینم، پاشو کج گذاشت، باید در انتظار سقوطش تو دره هم باشه. لذا به گناه اسم گفته میشه، چون نقصان داره، چون سقوط دارد. التفات فرمودید. خداوند داره اینجا به گناه خطیعه میگوید، چون خطاست، نه به اون معنا خطا که کار خطایی انجام دادیم یعنی قصدی درش نبود، نه، یعنی کاری که اصلا نباید انجام شود، خطاست به معنای واقعی. فرمود و من یکسب خطیعتن او اثمن، او اسمن. حالا چه گناهانی که کمتر اثر اون، چه بیشتر اثر اون، حالا دقت بفهمید. نکته ای که اینجا مطرح میشه اینه: ثم یرم بهی بریئن فقد احتمل بهتانن و اسمن مبینا. اگر خطا میکنی، شهامت کشیدن خطا رو بر دوش خودمون و حمل اون رو داشته باشیم. اینو استعذار دارید وقتی بحث غیبت مطرح میشه، اینجا در کنارش عنوان دیگه هم میاد، اون اینه، میگن غیبت دیگه، اینو بحث سوره مبارکه حجرات مفصل گفتیم و کتاب حجرات هم دقیق، شاید در بحث غیبت 40 صفحه این کتاب تفسیر حجرات رو من اختصاص بحث غیبت دادم که 8 عنوان موضوع رو پیرامون غیبت اونجا نوشتیم. غیبت امری است که وجود دارد حقیقتاً، یعنی شما یه عیبی را و یه نقصانی را، مما فی به تعبیر روایات، به تعبیر تاریخ اخلاقی اون، یه اشتباه و عیبی رو در یه انسانی یقیناً والله میتونید قسم بخورید که وجود دارد، اما هیچ کس جز شما نمیداند. حالا بلنگو رو دستون میگیرید، میکروفون رو، و این رو برای جماعت بازگو میکنید، همین فلانی که میدانید این در خونش این کار رو انجام میده، من میدانم و هیچ کس نمیداند. این مصداق بارز غیبت است. غیبت یعنی اینکه شما نه دروغ میگید نه چیزی، دارید واقعیت میگید، یه عیب موجود اما مستور و پنهان رو پرده دری میکنید. این چه تعریف غیبت؟ پس غیبت با تمام زشتی، با تمام پلشتی، با تمام اون جایگاه و اون چنانی که خدا ملکوت غیبت رو میگشاید و با عنوان خوردن گوشت مرده و مردار معرفی میکنند، امر موجود عزیز من. حالا اگر یک کسی اومد امر نبود رو بود کرد، اسم این چیه؟ این یه شش دانگ بالاتر از غیبت است، این بهتان است. بهتان، این فراتر از غیبته. غیبت چیزی که بود گفتی، رسید به اونجا که عرض به خدمتون، بلا یختب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، گوشت گندیده مردار رو خوردن، پس اگر نباشه بعد ما امر نبود رو بود کنیم چی میشه؟ این دیگه خوردن چیست؟ این کدام مردار است؟ این دیگه یقینا خوردار مردن مردار حیوانات وحوش است. این چیز نمیتوانیم بگیم دیگه براش حد و حسابی نداریم. خیلی بالاتر از غیبت تهمت و بهتان. و بعد توجه تو واجب بفرمایید، بهتان یعنی وقتی شما گاهی به کسی اتهامی رو وارد میکنید. خب حالا خیلی هم همچین بیراه نگفتید، بالاخره حالا اون 50 و شما گفتید 60، این 10% این چند درجه شد تهمت اتهام. اما وقتی به کسی که مانند برگ گل پاکه، هیچگاه تو عمرش دستش به مال دیگران دراز نشده است، بگید ای مال مردم خور، چه حالی بهش دست میده؟ هم تو میمونه مات می بهتش میزند. به این میگن چی؟ بهتان. مبهوت میشه اصلا، این دهانش بسته میشه، کل لسان اصلا نمیتونه چی بگه، از دفاع از خودش هم میماند. این میگن بهتان. توجه دارید؟ فرمود من یکسب خطیعتن، هر کسی که خطایی رو انجام میده، اسمی رو مرتکب میشه، ثم یرم بهی بریعا. ببینید با ادبیات عصر زمان ما خدا صحبت میکنن با ما. بعد کسی که این خطا و اسم رو انجام میده، یرمه، رما یرمی، رامی یعنی چی؟ یعنی تیرانداز. این دیگه میدونید که ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما. پیامبر اگر تو تیر میندازی، این خداست که تیر میندازد، تیر تو را خدا به هدف می نشاند. گربه اندازی این تیران نیز ماست، ما کمان و تیر اندازش خداست. این رمی به معنای از ضرب و به سهم زدن. اینجا یرم بهی بریان، کسی خطای وزشتی رو انجام داده، بعد این رو تیر میزند به سوی کسی که بری، دور، فرسنگ ها فاصله دارد، پاک. اگر کسی چنین کاری رو انجام میده، این چه تعبیریه؟ این تعبیری که خدا تعبیری به رحمه میکنه، این همونی که امروز شما میگید ترور شخصیت، دقیقا با همین ادبیات و مصطلح ما سازگاره. اگر کسی خطا خودش رو در چله کمان میگذارد و به دیگران شلیک میکند، یعنی دیگران رو متهم میکند به خطا و اشتباه خودش، فقط احتمل بهتانن و اثمن مبینا، این یه گناهی است از دست اون گناهی که انجام داده، شش دانگ بالاتر و فراتر. این یه گناهی است از خود اون اشتباه بالاتر. اما تعبیر فقط احتمل، احتمال از ماده حمل میاد. حمل یعنی چه؟ چیزی رو بردوش گذاردن، با خود بردن. وقتی یه چیزی باری رو دوش شما، چه حالتی بهتون دست میده؟ دیگه قدم ها کند میشود، سست میشود. اگر بار سنگین تر باشه، انسان زمینگیر میشه، نفسگیر میشه، میماند. مشخص میشه این بهتان، دیگران رو متهم کردن، از گناه ها نیست، از رفتارهای زشتی است که انسان رو زمینگیر میکنه. عزیزان دیگه فرصت حرکت، رشد، همه چی رو از انسان میگیره. فقط احتمالا بهتانن و اسمن مبینا. خب آیه به شدت این اصل بعدی رو هم مطرح کرد. دیدید که دیگه چند تا اصل رو پشت سر هم خدا مطرح کرد. یک، اگر کسی سوئی ظلمی انجام میدهد، باب رحمت خدا گشوده است، استغفار کند بیاید، در وجود خودش وجدان میکند غفران الهی را، خدا غفران و رحمت خودش رو میریزد در شرنگ جان او و لذت اون رو به وجودش میبخشد و میتواند گذشته خودش رو یک جا خط بطلان بکشد. هر کسی خطا و اشتباهی انجام میدهد قبل از اون که دیگران را آسیبی برساند، خودش را آسیب رسانده است. اصل دوم. اصل سوم، اگر کسی خطا و اشتباه خودش رو به دیگران منتسب می کند و دیگران که آری از گناه و این مسئله، به تعبیر ما روحشون خبر نداره، متهم به چنین مسائلی می کند، این دیگه شنیدترین رفتار هاست. تمام وجود و مسئولیت زیر بار این قرار خواهد گرفت. فقط احتمال بهتانن و اسم مبینا، سه تا اصل رو پشت سر هم منظم فرمود. حالا بعد از تمام این ماجراها، ممکنه تو تو ذهن بعض از مخاطبان قرآن همونطور که دیشب اشاره کردم بگن نکند این آیات خدا با پیامبر درشت گفت، کند گفت، تند گفت، یه مقداری به پیامبر گفت پیامبر تو دفاع از خائنین نکن، چنین نکن، اونچنان نکن، نکنه یه مقداری همچین تو ذهن ما گفت و فل نفس من القل تاس شیعون، نکنه یه مقداری چیزی دلمون بیاد در مورد رسول خدا خاتم انبیا محمد مصطفی. ولولا فضل الله علیک و رحمته. عجیب این آیه عزیزم پیامبر. ولولا، اگر نمی بود فضل و رحمت خدا بر تو. ولولا، ولولا فضل الله علیک و رحمته لهم طائفة منهم ان یضلوک. بعضی از اینها که تو این پرونده و همسال این پرونده ها بودن، خیلی از اینها که در دلهاشون عقده ها و کینه ها و بسا نفاق ها بود، پیامبر تصمیم داشتن صحنه هایی درست کنن که تو رو بلغزانند، ان یضلوک، به تو رو به اشتباه ببرن. یه نقطه تاریک تو زندگی، خوب دقت کنید، یه نقطه تاریک تو زندگی تو ایجاد کنن یا رسول الله، ان یضلوک. من باز هم تأکید میکنم و استدعا میکنم این آیه خیلی جوابهای ما رو میده، خیلی جوابهای بعضی ها شما میشنوید تو این آیه جوابش هست. مسیر آیه رو دقت کنید، خیلی ها و لولا فضل الله علیک، اگر فضل و رحمت خدا بر تو نمی بود لحمد، حمد یعنی چی؟ اصلا احتمامشون رو کمرشون رو بستند یه گروهی برای اینکه طائفه ای از این جماعت ان یضلوک، که شما رو از مسیر خودت خارج کنن. و ما یضلون الا، و ما یضلون الا انفسهم. تموم شد. هیچگاه این اذلال شامل حال شما نمیشه. اینا هر نقشه‌ای که میکشن به خودشون برمیگرداند به اذن الهی و امر الهی. هر اذلالی که اینا میخوان بکنن، و ما یضلون الا انفسهم، تاوان اون رو جانهای خودشون میده و وجود خودشون. ادامه، و ما یضرونک من شیء، و رفتارهای اینها و برخوردهای اینها هیچ زیان و ضرری به وجود تو، به ایمان تو و به شخصیت تو یا رسول الله وارد نخواهد کرد. چی استفاده میکنید از این آیه؟ و ما یضلون الا انفسهم، و ما یضرونک من شیء، چی برداشت میشه؟ آیا غیر از اسمت رسول خدا از این آیه استفاده میشه؟ یعنی یا رسول الله تمام این وجودم بخوان بیان شما رو از مسیر مستقیم خودتون خارج کنن، نقشه بکشن، توطئه کنن. عرض به خدمتتون داریم شأن نزول‌های مختلف برای آیه شریفه، چه صحنه‌های این چنینی درست کنن که به نوعی بخوان یه برگه اتهامی در پرونده شما وارد کنن. یا رسول الله بگن اینم پیامبرتون، بگن اینم سابق پیامبرتون. و ما یضلون الا انفسهم، خدا دست اینها رو باز میکنه، به هیچگاه این اذلال شامل حالتو نمیشود. و ما یضرونک من شیء، به هیچ زیانی به وجود تو نمیرسد. چرا؟ و انزل الله علیک الکتاب و الحکمه و علمک ما لم تکن تعلم. از بی‌نظیرترین نکته های قرآن. و کان فضل الله علیک عظیما. یا رسول الله چی میگه خدا در مورد تو؟ فرمود و انزل الله علیک، خدا نازل کرد بر تو کتاب را. و انزل الله علیک الکتاب، کتاب یعنی چی؟ قرآن. ول حکمه، بیش از قرآن شما حکمت داری یا رسول الله، شما بینشی دارید قرین با دانشتون که در این بینش و دانش خطا ره ندارد. اینا فلانی حکیمه دیگه، ما توقع خطا از حکیم نداریم. انسان حکیم درایت، بینش، کیاست، همه چیز رو، تیز رعی رو، همه جا میگم این اصلا وقتی نگاه میکنه با یه نگاه همه چی رو. شما حکمت دارید، ازا در داوری، قضاوت، ملاحظات، مراجعاتتون با حکمتتون عمل میکنید. اما این کمه برای پیامبر. کتاب به تو داده است، حکمت به تو داده، یه چیز دیگه هم داری پیامبر. و علمک، این ببینید این غیر از قرآن ها، این غیر از حکمت. و علمک ما لم تکن تعلم، عنایت ویژه‌ای بفرمایید. و خدا علمک، خدا شد چی پس اینجا؟ معلم. کی شد متعلم؟ پیامبر. خدا خودش به تو تعلیم داده است. ای وای، ای وای، کاش خدا یه چیزی تعلیم بدهد به یک کسی. اتقوا الله و یعلمکم الله. میشه؟ بله. اتقوا الله. شما بیایید تو سلک تقوا، بعد خدا خودش تعلیمتون میده. شما به زینت آراستگی تقوا وجودتون رو پیراسته کنید، بعد اونگاه خدا معلمتون میشود در حد خودتون. حالا اون اوجش و علمک، و خدا خود معلم توست و به تو تعلیم داده است. چی؟ نفرمود و علمک ما لم تعلم. خدا به تو چیزی داده است مثل علم الانسان ما لم یعلم. نه، اینو نگفت. نگفت خدا به تو تعلیم داده است چیزهایی را که نمیدانستی. گفت و علمک ما لم تکن تعلم. خدا به تو چیزهایی آموخته است که امکان آموختن این اصلا برات نبود. این چی میشه؟ نه اینکه یا رسول الله امکان آموختنش برات نبود. وقتی میفهمد علمک ما لم تکن تعلم، یعنی یه چیزهایی که اصلا این در دسترس انسان نیست، تو آموزه های بشری نیست، تو هیچ دانشکده و مدرسه یافت نمیشود، در هیچ کتاب و نوشته‌ای چنین معلومات و اطلاعاتی نیست. یعنی خداوند دریچه ها را گشوده است از اسرار نهان برای تو. چیزهایی به تو تعلیم داده است ای پیامبر که اون چیز دیگری است. یعنی خدا دریچه هایی از نهان خانه غیب خیش به روی تو باز کرده است. آموزه هایی به تو تعلیم داده خودش مستقیم، که این اصلا ما لم تکن تعلم. این نیست که اصلا دست بدهد به خودی خود برای هیچ انسانی و بشری، مگر اینکه خداوند عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا. خداوند عالم غیب است، آشکار نمی کند از غیب خیش برای هیچ کس. الا من ارتضا من رسول، مگر اون کسانی از رسولانش که اینها مرتضایند، یعنی وجودشون مورد رضای الهی است، گفتارشون، رفتارشون، اندیشه و پندار، همه وجودشون. فرمود و علمک ما لم تکن تعلم. کتاب داری، حکمت داری ای مرد، رازهای غیب میدانی. پس باید گفت و کان فضل الله، خدا داره خودش به پیامبر میگه و کان فضل الله علیک عظیما. خدا چه فضلی به تو دارد، خدا چه فزونی ها و زیادی هایی. ای سید هاشمی، ای سید هاشمی بتا، ای زنده کنه ممات دلها، خدا چه رونقی به بزم تو داده است و به بوستان تو بخشیده است و چه متاعی در دکان تو قرار داده است. فرمود و کان فضل الله علیک عظیما. خب این کسی که قرآن دارد، حکمت دارد و این علم رو دارد، بعد ما توقع داریم که با همه این که خدا معلم اوست، بعد فلان کار و فلان کار رو مرتکب بشه که می نویسن بعضی ها میگن دیگه. اینجا جاییست که به تعبیر شارح معتزلی نهج البلاغه باید گفت ولکن اعمت قلوب و ابصار، مثل اینکه اینجا گاه چشم دل و چشم قلب نابینا میشه، که خب مسیر دیگری میشه. لا خیر فی کثیر من نجواهم. عجیب است این آیه بعد. هیچ خیری نیست در این نجواها و در این رازهاتون، رازهای پنهانی، الا من عمل به صدقت او معروف او اصلاح بین الناس. بین الناس سه نکته، صدقه، معروف، اصلاح. آیه عجیبی است. انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان بزرگواران مطرح خواهیم کرد. خداوند سبحان دل هامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه بفرمایه، توفیق فهم، درک، زندگی در سایه رحمت کلامش رو نصیب و روزی همه ما بفرمایه، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذاره.